به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
همکار یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور در خارج از کشور. منصور رسولی، کسی که موساد از او در خاک ایران بازجویی کرد. از قاچاق مواد مخدر به ترکیه و عراق تا پولشویی برای سپاه. همزمان با تأکید مقامات قضایی ایران بر قطعیت حکم و اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، دادگاه تجدید نظر بلژیک پس از 3 سال رسیدگی حکم سه همدست اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی را به جرم توطئه انفجار در گردهمایی پاریس اعلام کرد. سازوکار بازگشت کوپن به سیستم اقتصادی ایران، رئیسی گرانی بیشتری در راه است. نسخه دولت امنیتی کردن اقتصاد و پول پاشی به جای رسیدگی به اعتراض‌ها. و برگزاری نمایشگاه NFT در لیورپول بریتانیا به همت 2 ایرانی با هدف حمایت از هنرمندان کمتر شناخته شده تا فرصت ارائه آثارشون رو با هزینه کمتر پیدا کنند. بازجویی موساد از یک قاچاقچی همکار سپاه پاسداران خبر اول رسانه‌های اسرائیلی بود. فردی که موساد تایید کرده قرار بود در ازای دریافت 1,150,000 دلار 3 ترور در ترکیه، فرانسه و آلمان انجام دهد برای یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران که مسئول ترورهای برون مرزی است. منصور رسولی به تازگی در فایل ویدیویی مدعی شد زورگیران او را ربوده و مجبور به اعتراف کردند. سکوت مقامات رسمی جمهوری اسلامی در قبال این شکار اطلاعاتی از یک سو و تایید خبر توسط موساد از طرف دیگر گواهی بر ادامه فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران در خارج از مرزهاست و هم شاید یک رسوایی اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی که سازمان اطلاعاتی حریفش تا قلب کشور نفوذ کرده. اما منصور رسولی کیست و دامنه همکاری او و نزدیکانش با سپاه چقدر بوده؟ مشتبه پور محسن گزارش میده.
شکار موساد در ارومیه، داستان یک شکارچی انسان که قرار بود همکار سپاه پاسداران باشد برای ترورهای برونمرزی، اما گیر سازمان جاسوسی اسرائیل افتاد. 10 روز پیش ایران اینترنشنال به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داد یک عضو یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران در کشوری اروپایی بازداشت شده. اون قرار بود با استفاده از قاچاقچیان یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک جنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند. یک روز بعد رسانه‌های اسرائیلی این گزارش را تایید کردند. کانال 12 اسرائیل با انتشار فایلی صوتی از بازجویی شخصی مرتبط با این 3 ترور خبر داد. این شبکه تایید کرد در این عملیات شیمبت، آژانس امنیت داخلی اسرائیل هم مشارکت داشته. اندکی بعد کانال 13 اسرائیل هم ویدیو این بازجویی را منتشر و منبعش را موساد اعلام کرد.
منصور رسولی هاشم آباد 3 نفر را به من گفتند، یکی تو سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود، این نفر هم گفتند جنرال آمریکایی تو آلمان، یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویسی تو فرانسه. این 3 نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنن.
یک هفته بعد سوژه مورد نظر در فایل ویدیویی حرفایش را تکذیب کرد و گفت تحت فشار یک باند زورگیری مجبور به اعتراف شده.
بنده از یکی از خانواده‌های سرشناس و کلی و کشاورز هستیم. چندی پیش مورد ربایش یکی از تیم‌های زورگیر قرار گرفتم. به چشای بنده گاز اشکاور زدن، دستامو بستن، چشامو بستن، سرم گونی قرار گرفت گذاشتن. بنده رو با طرز وحشیانه تو ماشین قرار گذاشتن و به مکان نامعلومی بردن و گفتن دقیقاً حرفایی که ما به شما میگیم شما بایستی اون حرفا رو بگویی و باید بگویی. در اروپا و در ترکیه میخواستن برای سپاه ترور انجام بدم و از اونها مبلغ 150,000 دلار پول گرفتم. من تکذیبش میکنم.
اما منصور رسولی کیست؟ او که حالا مشخص شده مأمور سپاه بوده، از کردهای منطقه هاشم‌آباد در نزدیکی زیوه در استان آذربایجان غربی است. برخلاف آنچه خودش میگوید، او یک کشاورز صرف نیست. رسولی عضو یک باند است که برای سپاه کار میکنند و از طریق یک تعاونی مرزنشینی به نام دالامپر پولشویی میکنند و در ازای همکاری با سپاه امکان صادرات و واردات غیرمجاز را به دست آوردند. لقمان رسولی برادر منصور سهامدار اصلی شرکت تعاونی مرزنشینان دالامپر است. او فعالیت‌های این گروه را در خاک عراق بر عهده دارد. اما سردستی گروه بهمن حاتمی است. از خانواده پیروت حاتمی، سرعشیره ایل هرکی که سال گذشته درگذشت. کردهای مخالف جمهوری اسلامی او را جاش می‌نامند. جاش در ادبیات سیاسی منطقه به افراد خودفروخته به جمهوری اسلامی گفته می‌شود. خانواده حاتمی در نزدیکی به فرماندهان سپاه پاسداران و حاکمیت مشهورند.
ما سپاه را دوست داریم و ما سپاهی هستیم، سپاهی هم از ما هیچ فرقی نمی‌کنیم.
در این عکس سباه رسولی فرمانده تیپ زیویه سپاه در منطقه ارومیه دیده می‌شود. پسرعموی منصور رسولی. دیگر پسرعموی او عادل رسولی عضو سپاه بود که در سال 60 در درگیری با پیشمرگه‌ها نیروهای کرد مخالف جمهوری اسلامی کشته شد. خانواده های حاتمی و رسولی در قاچاق مواد مخدر به ترکیه و عراق با سپاه پاسداران همکاری می کنند. عضو دیگر این گروه که کنار منصور رسولی نشسته عابد فتاحی است، نماینده ارومیه در مجلس در دوره های هفتم و نهم، عضو فراکسیون رهروان ولایت، از نمایندگان نزدیک به سپاه و از طراحان طرح تقویت و توسعه سازمان بسیج رسانه. منصور رسولی با یگان 840 نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری می‌کرده. یگانی که مسئول عملیات حزب برونمرزی جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان است. اولین بار تابستان سال 99 ارتش اسرائیل تایید کرد که یگان 840 سپاه مسئول عملیاتی خرابکارانه در مرز این کشور با سوریه بوده. اولین ضربه را پاییز همان سال یک سازمان اطلاعاتی غربی به این یگان زد با عملیاتی مخفیانه در مقر این واحد سپاه در قلب دمشق. بهمن ماه سال گذشته موساد اعلام کرد جلوی 12 تن ترور اسرائیلی ها در ترکیه را در 2 سال گذشته گرفته. همان موقع میت سازمان امنیت ترکیه خبر داد 8 نفر از اعضای یک باند ترور را دستگیر کرده که می‌خواستند برای انتقام ترور محسن فخری‌زاده چهره برجسته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک تاجر اسرائیلی را در ترکیه بکشند. موساد میگوید موفق شده طرح ترور اخیر یگان 840 را خونسا کند. جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی رسمی به این خبر نشان نداده. اما نور نیوز، سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، آن را دروغ پردازی ناشیانه خوانده. سازمان اطلاعات اسرائیل به ندرت مسئولیت عملیاتهایش را میپذیرد. تایید این عملیات نشان از رسیدن اسرائیل تا قلب کارگزاران نظام جمهوری اسلامی دارد. وقتی عامل سپاه پاسداران 4 ماه پیش در داخل کشور بازجویی می شود و این حرفهایش نشان می دهد احتمالا موساد بازجویی کاملتری از او را در اختیار دارد.
بازور گوشی بنده رو هم ازم گرفتن، احتمالا بعدن تصاویری رو پخش بکنن و بگن از گوشی ایشون در آوردیم، چون هر کاری از اونا بر میاد.
جعب سیاهی که 4 ماه پیش در ایران بازجویی شد و حالا در خانه امن وزارت اطلاعات است. شکار بزرگ اسرائیل در خاک ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هستن. شبتون بخیر جناب جاودانفر. جمهوری اسلامی به انتشار این ویدیو واکنشی نشون نداده. برعکس موساد پیشتر در واقع تایید کرد این ویدیو رو. فکر میکنین سکوت تهران تاییدیه بر این ماجرا؟
میتونه باشه. بله، ببینید چیزی که ما الان میبینیم واقعا یک جنگی هستش بین موساد و یگان 848 چه 840 نیروی سپاه قدس، که همونطور که شما در گزارشتون شنیدیم این نیرو میخواسته عملیات هایی در مرز اسرائیل با سوریه انجام بده که اون خونسا شده و به نظر میاد که از اون وقت واقعا این گروه زیر ضربین اسرائیل بوده و بر اساس گزارش شما واقعا اسرائیل و نیروی یعنی موساد وارد عملیات شده علیه این گروه و به نظر میاد که واقعا تا خود ایران نیروهای اطلاعاتی اسرائیل رفتن، نه فقط بازجویی کردن بلکه به دنبال اطلاعات در مورد شبکه‌های اقتصادی این گروه و شبکه‌های میشه گفت نظامی و جاسوسی این گروه هم پژوهش کردن و الان ما میبینیم که واقعا با این نوع اطلاع رسانی اسرائیل داره به این یگان یک خبر واقعا یک اخطار میده. ببینید بر اساس گزارش هایی که چاپ شده در مطبوعات بین المللی و ولی هیچ وقت تایید نشده از طریق اسرائیل، اسرائیل قدرت داره که کسانی را در ایران حذف بکنه، البته همونطور که عرض کردم بر اساس مطبوعات، ولی اینکه این آقای منصور رسولی زنده هستن و تمام اظهارات ایشون پخش شده و تمام این چیزایی که الان ما داریم، مشخصاتی که داریم راجع به شبکه ایشون و شبکه قاچاقچی ایشون داریم میشنویم، واقعا یک اخطار بسیار بزرگی هستش به کسانی که میخوان از جمهوری اسلامی از قاچاقچی ها به خصوص استفاده بکنن برای ضربه، برای کشتن شهروندان کشورهای مختلف شامل اسرائیل.
بله، به همین میخواستم اشاره بکنم، استفاده از قاچاقچیان برای انجام عملیات‌های امنیتی و ترور، این چه چیزی رو نشون میده؟ دست سپاه کوتاه شده در انجام چنین عملیات‌هایی و واقعا چقدر سابقه داشته انجام ترورهای امنیتی به این روش؟
اتفاقا نشون میده که سپاه داره زرنگتر میشه در این مسئله. ببینید قاچاقچی‌ها به خصوص استفاده از اکراد کردهای ایران، برای که ملت کرد در چند کشور هستن، در ایران، در ترکیه و در عراق و در سوریه، اینا بعضی وقتا از اکراد استفاده میکنن چون اونها فامیل و بعضی وقتا هم طایفی دارن در کشورهای مجاور، در کشورهای همسایه ایران، و میتونن از کسانی که محلی هستن از شبکه های اونها استفاده بکنن برای کسب اطلاعات و برای انجام عملیات، و این پیدا کردن این اشخاص رو بسیار دشوارتر میکنه برای سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی، به خاطر اینکه اول این اشخاص محلی هستن، دوما مثلا اگه از یکی که مثلا عراقی باشه استفاده بکنن که فامیل داشته باشه در ایران، برای پیدا کردن یک نفر دیگه در یک کشور ثالث، یک قاچاقچی برای ضربه زدن به یک شهروند، این خیلی سخت‌تر هستش تا اینکه به ایران میخواد یکی بفرسته از تهران مستقیما به یک کشور ثالث برای انجام عملیات ترور.
بین صحبتاتون به نکته اشاره کردن که البته من مطمئنم شما منظورتون تمامیت قومیت کرد نبود، اما انتشار چنین اسنادی، ویدیوهایی، چه تأثیری میذاره روی عملیات‌های بعدی سپاه؟
به نظر من امید این که این اطلاعات رو الان ما میشنم که واقعا اطلاعاتی که الان فاش شده، این هستش که این اخطار هستش که سپاه نباید از این نوع قاچاقچی ها استفاده بکنه و اصلا سپاه نباید میشه گفت حمله بکنه و به دنبال سوء قصد باشه علیه به خصوص شهروندان اسرائیلی، و این اسرائیل میخواد نشون بده که ما میدونیم شما دارید کی هستید، چی هستید و دارید چه کار میکنید. آیا این واقعا جلوی جمهوری اسلامی در آینده رو خواهد گرفت؟ من مطمئن نیستم، ولی کار رو سخت‌تر برای اونها به احتمال زیاد خواهد کرد، چون واقعا داره نشون میده که سازمان‌های اطلاعات اسرائیل دارن سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی میکنن برای جستجوی شبکه‌های سپاه در خود ایران، در داخل ایران، و شبکه هایی که معمولاً بی سخت هستن، مثلا همونطور که عرض کردم قاچاقچی ها، و این اسرائیل موفق شده که اطلاعات در مورد اونها هم کشف بکنه و امید اسرائیل بازدارندگی هستش. و یک امید دیگه اسرائیل هم این هستش که آقای بایدن ببینه که سپاه در چه عملیات هایی هستش در شرکت کرده و اسم سپاه رو از لیست حامیان تروریسم حذف نکنه، ولی آیا اینکه واقعا سپاه جلوی عملیات خودش رو به خاطر این خواهد گرفت؟ من مطمئن نیستم، ولی یک اخطار بزرگی به سپاه هستش.
سپاس از شما مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو با ما بودید. دادگاه سیناف در بلژیک پس از 3 سال رسیدگی حکم نهایی در پرونده همدستان اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی و متهم به طراحی عملیات تروریستی در گردهمایی پاریس را اعلام کرد. امیر سعدونی و نسیم نعامی هر یک به 18 سال و مهرداد عارفانی به 17 سال زندان محکوم و تابعیت بلژیکی هر سه سلب شد. اسدالله اسدی هم که در دادگاه بدوی به 20 سال زندان محکوم شده بود و به حکم دادگاه اعتراض نکرد و در بلژیک زندانی است. همکارم نیلوفر پور ابراهیم گفتگویی داشته با مایکل فرایلیش، نماینده پارلمان بلژیک، که میگه تایید رأی قبلی و افزایش میزان محکومیت متهمان نشان میده تا چه اندازه ابعاد این پرونده جدیه.
آقای فرایلیش، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادین. اول از همه نظرتون راجع به حکم امروز دادگاه آنورب چیه و فکر میکنید چقدر تأثیر بذاره روی فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خارج از خاک ایران؟
Well, I think it shows that, you know, تصمیم امروز نشان داده که دادگاه‌های ما از دستگاه قضایی کشور و افرادی مانند خود من کاملا مستقل عمل می‌کنند و این دموکراسی واقعی است. دموکراسی در تفکیک کامل قوای سه‌گانه دولت و استقلال عمل آنها خود را نشان می‌دهد و اینکه هیچ کدام زیر فشار دیگری قرار ندارند. این واقعیت که امروز دادگاه رأی قبلی بر محکومیت این افراد را تایید و حتی دوران مجازات زندانی بودن آنها را افزایش هم داد، نشان دهنده جدی بودن ابعاد این پرونده است. این رأی مشخص می‌کند که این افراد قصد روشنی داشتند و می‌دانستند که دست به چه عملی می‌زنند و برنامه‌ای واقعی برای حمله و کشتن و معلول کردن انسان‌ها را داشتند. بنابراین مسئول واقعی این حمله تروریستی رژیم ایران است. چون این رژیم در زیر پوشش دیپلماتیک برای این افراد مواد منفجره برای انجام عملیات بمبگذاری فراهم کرده بود و من نمیتوانم درک کنم که چرا دولت من در بلژیک اقدامات سختگیرانه‌تر و جدی‌تر دیپلماتیکی علیه رژیم ایران اتخاذ نمی‌کند. اگر دولت یک کشور دیگر برای بمبگذاری در خاک کشور شما برنامه‌ریزی می‌کند و این همان امری است که این دادگاه پشت سر من امروز آن را تایید کرد، آنگاه من نمیتوانم بفهمم چرا دولت بلژیک هیچ واکنش شدیدی نسبت به آن از خود نشان نمی‌دهد. تا جایی که به من مربوط می‌شود، من می‌گویم باید سفارتمان در تهران را تعطیل کنیم. هیچ نیازی به داشتن یک سفارتخانه و داشتن سفیر در تهران نیست. رژیم ایران یک رژیم تروریستی است و این بارها و بارها و امروز یک بار دیگر در اینجا به اثبات رسیده است. همانطور که پیش از این هم گفتم، ما با تروریست‌ها و رژیم‌های تروریستی هیچ مذاکره و ارتباطی نداریم.
سوال دوم در مورد اسدالله اسدی. می‌دونیم که حکومت ایران تلاش کرده تا او رو آزاد کنه. فکر می‌کنین که چقدر چنین اتفاقی در شرف وقوعه؟
Well, I do believe that such a deal is definitely something that Iran is angling for.
من بر این باور هستم که دولت ایران روی انجام معامله‌ای با دولت بلژیک برای آزاد کردن اسدالله اسدی حساب باز کرده. فکر نمی‌کنم به این زودی شکل بگیرد، چون من اخیراً وقوع یک چنین موضوعی را در رسانه‌های اجتماعی افشا کردم و به دولت بلژیک هشدار دادم. وزیر دادگستری ما اعلام کرده که دستگاه قضایی ما مستقل و قاطعانه عمل می‌کند و بازیچه معاملات سیاسی نمی‌شود. از نظر سیاست‌های داخلی بلژیک این مسئله آنها را متعجب کرده، اما مهم است که به آنها گفته شود یک چنین معامله ممکن است صورت بگیرد. ما می‌دانیم که در ماه فوریه امسال وزرای خارجه ایران و بلژیک در جریان کنفرانس مونیخ دیدار کردند. خبرگزاری دولتی ایران در آن زمان گزارش کرده بود که یکی از موضوعات مورد گفتگوی میان آنها مسئله آقای اسدالله اسدی بوده. رژیم ایران زندانی بودن او را قبول ندارد و به دنبال آزاد کردن او هستند. من از وزیر خارجه بلژیک در پارلمانمان پرسیدم آیا او می‌تواند به ما اطمینان بدهد که این فرد هرگز پیش از پایان محکومیتش آزاد نخواهد شد، و او به جای اینکه بگوید این شخص یک تروریست است و در دادگاه محکوم شده، گفت در حال حاضر هیچ دلیل قضایی برای آزاد کردن او پیش از پایان محکومیت وجود ندارد. چند روز پیش هم همین پرسش را از نخست وزیر کردم و او هم درست همین پاسخ را داد که تا امروز این دلیل قضایی وجود ندارد. یعنی نه اینکه این دلیل قضایی از سوی دولت بررسی نمی شود، و به همین دلیل من امروز خواستار این شدم که آمریکا در این پرونده تروریستی وارد شود. به همین دلیل من نامه‌ای به دوستانمان در کنگره آمریکا فرستاده و خواستار آن شدم که دولت بایدن را زیر فشار بگذارند تا تقاضای استرداد اسدالله اسدی با آمریکا را کند. و من فکر می‌کنم این قطعاً امکان پذیر است، چون همانطور که ما می‌دانیم در کنفرانسی که اسدی قرار بود در آن بمب‌گذاری کند، تعداد بسیاری اعضای کنگره، دیپلمات‌ها و شخصیت‌های آمریکایی حضور داشتند و این پرونده ارتباط مشخصی با مقامات دولت آمریکا و آن کشور دارد و دادگاه‌های مستقل آمریکا در حوزه رسیدگی قضایی نسبت به جرم اسدی قرار دارند. در صورت استرداد او به آمریکا، او هرگز موفق به آزادی پیش از پایان دوران زندانی خودش نخواهد شد. متأسفانه من در مورد این پرونده به دولت خودم در بلژیک اعتماد کامل ندارم و به جای آن به دولت آمریکا متوسل شدم. متأسفانه ما در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که وقتی موضوع توافق هسته‌ای و معاملات تجاری با ایران مطرح می‌شود، دولت‌های اروپایی چندان بر سر موضع اعلام شده خود مبنی بر عدم مذاکره با تروریست‌ها جدی نیستند. از نظر آمریکا، رژیم ایران یک دولت متخاصم و دشمن ایالات متحده است که یکی از اهداف اصلی آن نابود کردن دموکراسی است، و آمریکا نمی‌تواند یک تروریست را از زندان خودش در حالی آزاد کند که این طرف اروپایی‌ها احتمالاً در تلاش برای یک معامله با ایران باشند و اسمش را خدمت به امنیت مردمشان بگذارند.
همزمان پرونده دیگر جمهوری اسلامی روی میز دادگاه سوئد در انتظار رأی نهایی است. دادگاهی که در آن حکم حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 67 حدود 60 روز دیگر صادر خواهد شد. معاون قوه قضایی در ایران اون رو پرونده سیاسی خونده که مبنای قضایی نداره. کاظم غریب‌آبادی با انتقاد از دولت سوئد گفته رویکرد این کشور نسبت به جمهوری اسلامی خصمانه شده. سخنگوی قوه قضایی هم درباره مبادله احمدرضا جلالی و حمید نوری گفته این دو ارتباطی به هم ندارن و محاکمه نوری نامشروع است. ذبیح الله خداییان با تکرار قطعی بودن حکم اعدام جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، گفته اجرای این حکم در دستور کار مقام‌های قضایی است.
متاسفانه همونطوری که جناب عالی بیان کردید، تشکیل پرونده برای جناب آقای حمید نوری جنبه سیاسی داره و تحت القاعات منافقین و معاندین این پرونده تشکیل شده. در واقع نمیتوان اسم چنین پرونده‌ای رو پرونده قضایی گذاشت. یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی کشور سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خودشون رو در حق ایشون رعایت نکرده. همکاران ما در دستگاه قضایی، بخصوص معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر با کمک وزارت امور خارجه، پیگیری های لازم رو داشتن و پیگیری ها در حال انجام هست، هم در جهت معاضدت حقوقی، هم در جهت پیگیری و دفاع از حقوق این شخص، و همچنان ادامه خواهد داشت. ده که ما اعتقاد داریم ایشون بیگناست، جرمی مرتکب نشده، محاکمه ایشون نامشروع است و باید به اون پایان داده بشه، نه اینکه برخلاف اصل براءت قبل از محکومیتش بیانیه بدن که بله باید به حبس ابد محکوم بشه.
علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد، از استکهلم با برنامه امروز هستند. شبتون بخیر جناب آخوندی. سخنگوی قوه قضاییه درباره محاکمه حمید نوری در سوئد واکنش تندی داشته و گفته محاکمه مبنای قضایی نداره و سیاسیه. مبنای قضایی دادگاه نوری آیا یه بحثیه که در سوئد هم مطرح شده یا فقط این واکنشی بوده از سوی مقام‌های ایرانی که داره مطرح میشه؟ دلیل این ادعا رو شما چی میدونید؟
خسته نباشید. ایشون که صحبت کردن قبل خیلی عصبانی به نظر می اومدن و چیزی که مهمه که من بگم، اولا که دستگاه قضایی تو سوئد واقعا مستقله. ما در سیاست هیچ دخالتی نه اجازه داریم بکنیم، نه میخواییم این کار انجام بدیم، بخاطر که دموکراسی واقعا اینطوریه که دستگاه قضایی مستقل باید باشه.
فکر میکنی روابط ایران و سوئد تو سالهای اخیر دچار تغییر شده؟ شما به عنوان یک عضو پارلمان چنین تغییر رو احساس کردین که سخنگوی قوه قضاییه گفته که رویکرد دولت سوئد مبنی بر دشمنیه؟
ایشون خیلی حرفای عجیبی دارن میزنن. من شخصا هیچ تغییر خاصی ندیدم. ما مثل همیشه در کنار مردم ایران هستیم، در خواهش و سعی که دارن میکنن که دموکراسی داشته باشیم تو ایران به واقعی، و ما همیشه این ظلمی که داره به مردم ایران در نظر کمبود حقوق بشر انجام میشه از دولت ایران و ما همیشه محکوم کردیم و در آینده هم همیشه این کار خواهیم انجام داد، محکوم خواهیم کرد.
چنانچه ایران بخواد در واقع احمدرضا جلالی رو با حمید نوری مبادله بکنه، فکر میکنین این احتمال وجود داشته باشه؟ منظورم اینه که چقدر این احتمال وجود داره دعوا از یک وضعیت حقوقی به یک دعوای سیاسی بدل بشه؟
توی دموکراسی واقعی دستگاه قضایی مستقل هست و ما در سیاست هیچ دخالتی نخواهیم کرد.
سپاس از شما علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد، که از استکهلم با برنامه امروز بودید. همزمان با شکلگیری دور جدیدی از اعتراض‌های معیشتی در ایران، در واکنش به گرانی و کمبود کالاهای اساسی، ابراهیم رئیسی از حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و شروع برنامه کوپونی شدن کالاها خبر داده. رئیس دولت 13 با تأکید بر این که کالاهای اساسی از این هم گرانتر خواهد شد گفت تا آماده سازی زیرساخت‌های فنی به 9 دهک جامعه کمک معیشتی پرداخت خواهد شد. سوال اینجاست که این کمک چه میزان میتونه رشد 13 برابری برای نمونه قیمت آرد رو جبران کنه که بر تورم و افزایش قیمت دیگر محصولات و خدمات هم تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا پرداخت ماهانه 400,000 تومان به هر نفر برای مردم مناطقی چون خوزستان که نه آب دارن نه هوا نان میشه؟ گزارش ساناز غازی زاده.
اعتراضات در خوزستان هنوز پایان نیافته. جو امنیتی هم.
فقط میخوایم یک زندگی ساده داشته باشیم و بتونیم بچه هامون رو توی اون روش بدیم.
مردم سال هاست که میگویند کار ندارند. برق ندارند. شبکه فاضلاب ندارند.
ایدارام واسه وقتایی که آبمون قطع میشه.
شوری آب نخلشان را سوزانده. شوری آب دامها را کور و لاغر کرده.
غیر بومی نداری پس چطور غیر بومی 60 نفر آوردی نامشون امضا کردی؟
وقتی به خوزستان میرسه میگه سر رسیده.
نیروهای غیر بومی کار را از جوانانشان گرفتند.
آدم مخالف نظام بی‌تربیت.
حتی با چرخی در اینترنت هم میتوان مشکل مردم را شنید.
بازیکن تو فلان کشور فوتبال بازی میکنه، اشک ما اینجا میاد پایین، دعا براش میکنیم، چیزی تو جیبمون نمیره ولی سرمون بالا میره، افتخار میکنیم که تو جام جهانی داره بازی میکنه، ولی وقتی اونا بشنون ما ایتوریم دلشون نمیسوزه.
ابراهیم رئیسی که به خوزستان رفت، مردم به امید آن که کاری از دستش برمی آید برایش کل کشیدند.
انشالله در بحث مربوط به اشتغالی که در اینجا ایجاد میشه، انشالله برای صنایع پایین دستیش های آقا جانی صحبت کردن، دنبال میکنیم، حتما منم دنبال میکنیم.
محمد باقر قالیباف هم که به عنوان رئیس مجلس به خوزستان رفت، مردم به امید آن که یک مشکل از مشکلاتشان کم میشود به دیدارش رفتند. اعتراضات پارسال هم که جز خون و زندان نتیجه بیشتری برای مردم نداشت. الان هم که 5 روز است اینترنتی در کار نیست. چون خوزستانی ها بعد از عید فطر و گرانی های اخیر در اعتراض به گرانی فراخوان دادند. اکنون همزمان با دور جدید سرکوب معترضان در استان خوزستان، ده‌ها نفر به شکل گروهی و خانوادگی بازداشت شدند، حتی تعدادی کودک. برای جلوگیری از اطلاع رسانی درباره وضعیت خوزستان علاوه بر اختلال در اینترنت، ماموران امنیتی خانواده فعالان سیاسی و مدنی این استان در خارج از کشور را به بازداشت تهدید کردند. در حالی که صدای مردم خوزستان را حتی از طریق اینترنت هم نمیتوان شنید، ابراهیم رئیسی دیشب در مصاحبه‌ای برای پاسخ به مردم ایران از افزایش یارانه ها و پرداخت آن به 9 دهک جامعه گفت.
یک ماه یا 2 ماه تا زیرساخت های فنی
در شرایطی که با تنش آبی و خشکسالی امروز چشمانداز روشنی برای ماهای آتی وجود ندارد، در شرایطی که قیمت ها همچنان در حال افزایش است، راه حل دولت مورد حمایت رهبر جمهوری اسلامی و نمایندگان سپاه پاسداران، مانور سراسری بازرسی و تشدید نظارت بر نانوایی هاست.
دیدی در برخورد با فساد، گران فروشی، کم فروشی، احتکار را نداریم.
دولتی که رئیسش تایید می کند گرانی بیشتری هم در راه است و از حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی و شروع برنامه کوپونی شدن کالاها خبر می‌دهد.
بعد تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک.
ساناز غازی‌زاده،
کالابرگ الکترونیک
لندن
برابر قانونی است که انجام میشه.
تا اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بورد بونگ بونگ، مارکوس جونیور، سناتور 64 ساله، پسر دیکتاتور فیلیپین فردیناند مارکوس با کسب 56% آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد. بازگشت قدرت بعد 36 سال به خاندانی که حکومت اونها در یک انقلاب مردمی سرنگون شد. سارا دختر رودریگو دوترته که در کنار مارکوس برای معاونت ریاست جمهوری در انتخابات شرکت کرده بود هم با اختلاف زیاد از رقبای خودش پیشه. طوفان سیاسی در سریلانکا، دور جدید اعتراض‌ها در این کشور در کمتر از یک هفته منجر به کنارگیری نخست وزیر شد. ماهیندا راجاپاکسه هنگام حمله شبانه مردم خشمگین به کمک نیروهای ارتش از خانه خود گریخته. گزارش شده یک نماینده پارلمان در جریان اعتراض‌ها کشته شده. به دلیل درگیری‌های خشن میان موافقان و مخالفان او در کولومبو پایتخت و برخی شهرها مقررات منع رفت آمد اعلام شده بود. افتتاح پارلمان بریتانیا برای اولین بار در 59 سال گذشته بدون ملکه الیزابت دوم. کاخ باکینگهام علت غیبت او رو مشکل حرکتی عنوان و شاهزاده چارلز ولیعهد دوره جدید قانونگذاری رو افتتاح کرد. ملکه در سالهای 1959 و 63 هم به دلیل بارداری در این مراسم حاضر نشده. در این سنت چند صد ساله ملکه با کالسکه سلطنتی به پارلمان میره. هر چند سال گذشته به دلیل شیوع کرونا ملکه با اتومبیل به وستمینستر رفت. تعداد محدودی از نمایندگان مجالس اعیان و عوام در مراسم حضور داشتند. رانش زمین در خلیج آلاسکا، شبه جزیره سیوار، کالچهایی که دومینووار کنده و واژگون شدند. ریزش کوه و برف راه دسترسی صدها نفر از ساکنان محلی و گردشگران را در سمت غربی خلیج رستاخیز مسدود کرده و پاکسازی راه 2 هفته طول خواهد کشید. بایدن رئیس جمهوری آمریکا با امضای قانون دفاع از دموکراسی اوکراین، مجوز تجهیز دفاعی و ارسال سریع تسلیحات به اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی را صادر کرد. محموله‌های جدید نظامی واشنگتن شامل چه تجهیزات و تسلیحاتی هستند؟ امروز الکساندر گرشکو، معاون وزیر خارجه روسیه گفت اگر دشمن حتی با استفاده از سلاح‌های متعارف روسیه رو با تهدید وجودی مواجه کنه، در این صورت به کارگیری سلاح‌های هسته‌ای مجازه. حمایت‌های اخیر نظامی غرب از اوکراین چه سرنوشتی رو بر این جنگ رقم خواهد زد؟ گزارش محسن ایزدی.
جنگ اوکراین و درگیر شدن هرچه بیشتر آمریکا در این منازعه. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قانون تسهیل ارائه قرضی تسلیحات به اوکراین که در کنگره تصویب شده بود را امضا کرد. همزمان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در حال آموزش به بیش از 300 نیروی نظامی اوکراینی برای استفاده از تسلیحات و سیستم‌های دفاعی آمریکاست. پرسش اینجاست که آمریکا تا کنون چه تسلیحات یا تجهیزاتی را در اختیار اوکراین قرار داده؟ آنچه که در صدر کمک‌های آمریکا قرار دارد این است. جاولین، یک سلاح ضد تانک که قابل حمل توسط سربازان است، یا به عبارتی یک RPG مدرن. این اسلحه به محض چکاندن ماشه یک راکت حرارتی آب شلیک می کند که بردش حداکثر به 4 کیلومتر می رسد. و میتوان آن را با دستگاهی که شباهت زیادی به کنترلر کنسول‌های بازی دارد کنترل کرد. آمریکا همچنین سلاح‌های سنگین توپخانه‌ای موسوم به هوویتزر به اوکراین فرستاده. به علاوه نوعی پهپاد تاکتیکی که به طور خاص برای استفاده در شرق اوکراین بهینه‌سازی شده است. از دیگر تسلیحات ارسالی آمریکا به اوکراین میتوان به پهپاد سویچ بلید اشاره کرد که از خانواده پهپادهای انتحاری است. همچنین سیستم ضد هوایی استینگر که پیشتر نیز در نبرد با شوروی در افغانستان موفق عمل کرده. و در نهایت 144,000 قبضه مهمات. آمریکا پیشتر نیز از ارسال اقلامی همچون جلیقه ضد گلوله، کلاه خود، تفنگ، تجهیزات رادری، خودروی زرهی و هلیکوپترهای ساخت شوروی خبر داده بود. به گفته ارتش اوکراین، حضور سلاح‌های آمریکایی در جبهه جنگ نیروهای روسی را به وحشت و استراب می‌اندازد. اما آیا این کمک‌ها می‌توانند اوکراین را در مقابل روسیه که از نظر نفرات و تجهیزات برتری دارد به پیروزی برساند؟ بعید به نظر می‌رسد. زیرا به باور کارشناسان نظامی، پیروزی در جنگ به معنای کلاسیکش اگر نه همیشه عمدتاً در اختیار طرفی خواهد بود که برتری هوایی داشته باشد. این دقیقاً همان بخشی است که به لحاظ نظامی نقطه ضعف اوکراین محسوب می‌شود. چرا که از یک سو ظرفیت‌های بالقوه نیروی هوایی اوکراین چه از نظر جنگنده و چه از نظر پدافند با حملات شدید روسیه به شدت تحلیل رفته. و از سوی دیگر تجهیزات ضد هوایی ارسالی از آمریکا نیز تنها از پس اهدافی که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند برمی‌آیند و در مقابل بمب افکن‌های روسی کارایی ندارند. بنابراین صحبت از پیروزی هر یک از دو طرف در حال حاضر واقع بینانه به نظر نمی‌رسد و با توجه به شرایط موجود تنها خروجی که می‌توان انتظار داشت این است: فرسایشی شدن جنگ. محسن ایزدی، لندن.
اینجا در بریتانیا و در شهر لیورپول با هدف حمایت از هنرمندان کمتر شناخته شده یک نمایشگاه NFT برگزار کردند تا این هنرمندان با هزینه کمتر فرصت ارائه آثارشون رو پیدا کنند. برای اون دسته از افرادی که مثل من اطلاعات چندانی درباره NFT ندارن کوتاه بگم NFT به گواهی اصالت مرتبط با اثر مجازی اطلاق میشه که در عمل اون رو به محصولی منحصر به فرد بدل میکنه. در این نمایشگاه بازدید کنندگان فارغ از اینکه درباره هنر دیجیتال و NFT چقدر اطلاعات دارن میتونن آثار هنرمندان رو در قالبی بزرگ ببینن. طناز خامه گفتگویی داشته با دو نفر از برگزار کنندگان اصلی نمایشگاه که ایرانی هستن.
اینجا شهر لیورپول و یکی از محلات اقشار کم درآمد جامعه و نمایشگاهی که شاید کمتر کسی از آن اطلاعات داشته باشند. اولین نمایشگاه غیر معمول هنری NFT با برگزار کنندگان ایرانی. در این نمایشگاه هنری بیش از 20 نمایشگرگردان صاحب نام با سلایق مختلف به دعوت امیر سلیمانی، فعال مدنی اجتماعی و گالری دار در لیورپول در کنار هم آمدند تا هنرمندان را در گوشه و کنار دنیا به هم وصل کنند و هنرشان را نمایان. در هفته اول اینجا کارهایی به نمایش گذاشته شده که پاریس هیلتون خواننده، مدل و بازیگر آمریکایی انتخاب کرده. با برنامه گذاران بیشتر صحبت می کنم تا ببینم چطور با هم آشنا شدن و چه هدف طولانی مدت را دنبال می کنند.
NFT لیورپول برخلاف سایر نمایشگاه هایی که تا حالا توی فضای NFT انجام شده خیلی متفاوت هست، به خاطر اینکه نوع کاری که ما کردیم، نحوه انتخاب کارها، کیوریتور هایی که آوردیم توی این نمایشگاه و کار رو انتخاب بکنه، حتی نمایش کارها.
من یادمه که شماها رو توی کلاب هاوس خیلی میدیدم. میخوای خودتون داستانشو بگید چجوری شکل گرفت از اونجا به این نمایشگاه؟
همه چی اصلا کلاب هاوس شروع شد. دلوقتي. درسته، ما همه با هم تو کلاب هاوس آشنا شدیم. مثلا کامیونیتی توی کلاب هاوس شکل گرفت. کرونا بود، همه خونه بودن، اپلیکیشن کلاب هاوس اومده بود بیرون. فکر می‌کنم دنبال یه جایی می‌گشتیم که به هم وصل بشیم.
Are you prepared to come to Liverpool now?
خواب و خوراک و همه چی یه چند ماهی به هم ریخت، چون انقدر هیجان انگیز بود این داستان که شما میتونستیم با مثلا بهترین نقاشی که شاید سالها توی اینستاگرام فالو میکردین
خیلی راحت یه ارتباطی برقرار کنین، دوست بشین، اصلا قرار بذارین هم دیگه رو ببینین توی کشور دیگه. همکاری های خیلی خوبی از توی کلاب هاوس در اومد.
تصاویر بازیکنان و مربی باشگاه لیورپول در مرکز این گالری توجه هم رو جلب میکنن و از امیر در مورد آنها میپرسم.
یه اتفاقی که افتاده اینه که لیورپول فوتبال کلاب با عنوان یکی از پارتنرها، یکی کسی که حمایت کرده از این مجموعه اومد و اسمشو گذاشت. این کالکشنی که میبینید تو وسط سالن هست کالکشنی که مال لیورپول فوتبال کلابه و یه سری توی دیسکوردشون دعوت کردن از کسی که این کالکشن رو دارن که یه مسابقه برگزار کردن و اینا توسط طرفدارای LFC مال اوناست عملا.
هر اثر هنری منتخب در اینجا بارکدی دارد که با اسکن کردن آن اطلاعات بیشتر به بازدید کننده داده می شود.
الان ما رفتیم روی خود وبسایت NFT لیورپول. اینجا اسم آرتیست است جن گرانت، بعد زده که پارت اف پاریس هیلتون کیوریشن، یعنی پاریس هیلتون انتخاب کرده این کار رو و لینک تو توییت و لینک تو NFT در واقع همه این کار هست.
الان تمام کارهای سالن الان مال پاریس هیلتون
این هفته پاریس هیلتون.
پارین خودش یکی از نمایشگرگردان هاست که از ایتالیا به اینجا آمده و چند هفته دیگر آثار منتخبش را به نمایش میگذارد. آثاری که برخی از هنرمندان ایرانی آنها را خلق کردند.
توی دنیای NFT یکی از بارزترین خصوصیات اینه که اینکه شما از چه کشوری میان دیگه مطرح نیست، چون یه پیشفرضی میده توی خیلی از داستانا که حالا شرق باشین، غرب باشین، خاورمیانه باشین، اصلا کلن دید به هنر عوض میشه، در حالی که ما اینجا هستیم فقط برای هنر.
برگزار کنندگان این نمایشگاه امیدوارن که هنرمندان کم تشناخته شده حالا فرصت ارائه کارهای خود را راحت و کم هزینه تر در NFT داشته باشند. پناز خامه، لیورپول.
باز تا دقایق پایانی برنامه با ما بودیم. چنانچه فرصت همراهی با ما رو به صورت زنده از دست دادین. تکرار برنامه ساعت 1 بامداد به وقت تهرانه. جدا این که بخش کوتاه برنامه رو در قالب گزارش ها میتونید رو تمام پلتفرم های اجتماعی، اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، همه جا دنبال کنین. روی یوتیوب و وبسایت ما میتونین امروز رو کامل ببینین. فردا شب هم با شما خواهیم بود. با ما باشید.